الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در روز جمعه در جمع شما خوبان قرار دارم. خدا عز و جل می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. جمعه و جمع، خداوند به کار بوده جمعه، یعنی این که اجتماع، و برای این مورد خیلی اهمیت قرار داده، برای جمع شدن، برای اجتماع، تا جایی که بیع و معامله که در تمام ایام و روزها و ماهها و سالها و در تمام ساعت درسته که انجام بشه و تشویق میشه، دین مبین اسلام تشویق میکنه برای معامله، در این یک ساعت اون رو نهی کرده و ذروا البیع، بیع رو رها کنید و بیایید به سمت جمعه و به سمت اجتماع بیایید. خداوند این رو میخواد. و اگر نگاه کنیم مساجدی که این همه براش هزینه میشه، در حدیثی که هست: من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، برای چیه؟ یا اونجایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که میاد برای نماز تو مسجد ادا کنه 27 برابر اجر و پاداش داره، و همینطور در مراسم دیگر در ایام حج و اونجایی که همه در یک روز و در ساعاتی دور هم جمع میشوند و اگر اونجا نباشند، در اون اجتماع در روز عرفه نباشند، حجشون به جا نیومده. و دین مبین اسلام این رو از ما میخواد، جمع را حفظ کردن. و اگر بیایم پایین تر نگاه کنیم، از جمع های کوچکتر جمع خانواده هست، یا به قول خودمان جماعت هم که هستیم، یا مسجد هم بهش میگن اهل جماعت مسجد، یعنی اونجا جمع میشن. و این جمع خانوادگی رو خیلی تأکید شده که نگه داشته بشه، حفظ بشه، دور هم باشن همیشه، تا جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، و این جمله خیلی سنگینه: لا يدخل الجنة قاطع، کسی که صله رحم رو قطع میکنه وارد بهش نمیشه. خیلی جمله سنگینیه. و در مورد صله رحم خیلی تأکیدهای زیادی شده، از جمله که میفرماید: الرحم معلقه بالعرش، رحم به عرش معلقه، عرش الله عز وجل. تقول من وصلني وصله الله، کسی که من رو وصل کرد، وصله الله، خدا اون رو وصل میکنه. و من قطعني قطع الله، کسی که رحم رو قطع کرد، ارحام رو دور انداخت و به فکر ارحام نبود، خدا اونو قطع میکنه. پس اینجا که ما باید توجه خاصی به ارحام داشته باشیم و انگیزه اولمان این باشه که تا جایی که میتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم که این رحم و ارحام به هم وصل بشه. و حتی در دادن صدقه، صدقه برای ذی رحم، صدقتو که علی ذی رحم صدقتون و صله، اون صدقه ای که به ارحام میدی هم صدقه هست، هم صله ارحام تو داری به جا میآوری. این تأکیدهایی است که دین مبین اسلام به این قضیه کرده، و خیلی چیزهای دیگر که فعلا نمیخوام زیاد واردش بشیم. و خلاصش من این رو بگم که در مورد جماعت خدا میفرماید: ید الله مع الجماعه، دست الله همراه جماعته. یعنی این که با برکت ترین چیز بعد از وحی جماعته، کارهای جمعی انجام دادن، مشارکت در اجتماع داشتن، و اونی که الله همراهشونه، معیت الله رو دارن در اون جمع. و در آیه دیگر که میفرماید الله عز و جل: ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. در جمع های سه نفری خداوند چهارمی شونه، چهار نفری پنجمی شونه و همینطور کم و زیادش. همه اینها الله حضور داره و همراهی میکنه با اجتماع و جمع. و اگر نگاه کنیم بحثی که الان ما داریم مربوط میشه به خانواده و جمع و برای حفظ جمع، برای کسانی اتفاق میفته که درگیر مسائل میراث میشوند، مسائل مالی میشوند، که خدا همه پدر و مادراتون و بزرگانتون رو حفظ کنه. ولی گاهن اتفاق میفته، حالا شاید برای خودمون یا برای نزدیکامون این اتفاق بیفته، خوبه که ما آگاهی هایی داشته باشیم که همونطور که میدانیم مال بعد از وفات میمونه و انسان عمرش کوتاهه و براش باید مسئولی تعیین بشه و تقسیم بشه بین اعضای خانواده. و خدا عز و جل قشنگ اینها رو در قرآن برای ما بیان کرده، جزئیاتش گفته تا اینکه خانواده تقویت بشه، نه اینکه خانواده از هم بپاشه. درسته اگر طبق دستورات الله، طبق تقسیمی که خدا عز و جل برای ما گفته انجام نشه، منجر به کدورت، کینه، دشمنی، عداوت، تفرقه، جدایی و خیلی اثرات منفی که گاهن دیدیم و شنیدیم و لمس کردیم در اطرافیانمون میشه. چون بحث مال خیلی مهمه و مال و ثروت جزء بالهای اصلی توسعه یک فرد و جامعه هست. پس اینجا خیلی باید دقت کنیم که چجوری، چه رفتاری از خود نشون بدیم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم تا منجر به خوبی و خیر باشه، نه شر و دوری. خداوند اومده در سوره نساء خیلی قشنگ آیات رو از همون اول پشت سر هم داره میاره، مقدمه چینی میکنه، داره بیان میکنه دستوراتش رو. و اگر نگاه بکنیم از همون آیات اولیه که الله عز و جل میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. یعنی اینکه تقوای ارحام رو داشته باشیم. همه اینها از همون اول اتقوا ربكم، خطابم به کل ناسه، به کل مردمه که تقوای الله رو داشته باشن و تقوای ارحام رو داشته باشن. خدا می فرمان ان الله علیکم رقیبا، خدا بر شما مراقبه. و در آیه بعدی بحث ایتام میکنه و بحث مال یتیم میکنه، خیلی مواظب باشید اموال یتیم را. و در آیات دیگر که هی تکرار میکنه که انشاءالله مفصلش در جلسات آینده میگیم، ولی این قسمت رو داشته باشیم. در آیه که میگه آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، یعنی این که میتونید شما سلیقه‌ای و طبق سلایق خودتون و طبق دل خودتون و هوای خودتون تقسیم کنید، این یک روش تقسیمه. و یک روش تقسیم اینه که خدا مشخص کرده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و تمام این آیاتی که آورده، این هم یک روش تقسیمه. اما خداوند میگه شما که اگر خودتون بخوای تقسیم بکنید نمیدونید کدوم یکی به نفعتونه، پس راضی بشید به اون چیزی که خدا برای ما قرار داده، یعنی اون نصیبی که خدا برای ما قرار داده. لرجال نصیبون ولی نساء نصیبون، هم برای مردان و هم برای زنان نصیب مشخص کرده. پس این نکته رو داشته باشیم. میشه، میتونه پدر خانواده تقسیم بکنه باب میل خودش، اما در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا وصیت الوارث. یعنی چی؟ یعنی این که این انگیزه که من بیام باب دل خودم به اهلم بدم وجود نداشته باشه. و نکته دوم این که حتی اگر به درستی هم وصیت کنه برای وارث، بازم ظن و گمان این هست که سلیقه درش دخیل بوده و یا این که به کسانی به نسبت دیگران بیشتر داده و خانواده که تابع احساسات نسبت بین اونهاست و تنها کسی که نسبت درش نیست و متعهد به هیچ کسی نیست، نه به پدر نه به مادر و نه به پسر، اون الله عز و جل لم یلد و لم یولد، اون اللهی که به هیچ کسی تعلق نداره و متعهد نیست و هیچ کسی هم نمیتونه در احکامش و هیچ احساساتی نمیتونه دخیل باشه، بلکه الله میگه علیم و حکیمه، از روی علم و حکمت داره اون تقسیم بندی رو انجام میده. پس اگر ما میبینیم یه وقتایی دچار اشکال میشه، یه وقتایی دچار دعوا و نزاع و درگیری میشه، بدونیم که برای حلش باید رجوع کنیم به کتاب الله و به تقسیماتی که الله عز و جل در کتاب خودش برای ما معین کرده. و این رو هم بدونیم، خیلی قشنگه آیات میراث، این چند آیه‌ای که خیلی از فقها میگن به اینها خلاصه نمیشه، بلکه اینها آیات احکام میراث هستن. آیات میراث آیات اخلاق هم داره، اخلاق در میراث خیلی مهمه، رفتاری که ما باید از ما سر بذاره خیلی مهمه، که در این آیات خیلی قشنگ مرتب از همون اول صفحه سوره نساء که اکثر آیات میراث در اینجا آورده و حتی شروع این سوره هم با این مضامین از همون مال و ارحام و یتیم و اینها در این سوره قشنگ آورده و بیان کرده. پس ما باید به نسبت تمام این آیات آگاهی داشته باشیم، حداقل یک بار بفهمیم، تا اینکه اخلاق ما و رفتار ما در مقابل این مسئله مال و میراث طبق گفته های الله عز و جل باشه و نکنه خدای نکرده طبق گفته شیطان باشه که از شیطان و یعیدکم الفقر، شیطان وعده فقر به انسان میده. اگر انسان دست خودش را به دست شیطان داد به اون سمت میره، و اگر دست خودش را در دست الله و کتاب الله و سنت رسول الله گذاشت به سمت شکوفایی میره. این برنامه خدا عز و جل. و در آیه 59 سوره مبارکه نساء که الله عز و جل می فرماید و همه ما باید این رو رعایت بکنیم در تمام مراحل و خصوصا در مسئله میراث، می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. و میدونیم که در مسئله مالی تنازع پیش میاد، چون نیازها متفاوته، احساسات وجود داره، همه ما به مال نیاز داریم و خیلی طبیعیه که در یک مالی که همه درش مشترک باشن یک سری اختلاف فکر به وجود بیاد، یک سری انگیزه ها با هم متفاوت باشه، هر کسی با یک سلیقه بیاد با اون مال برخورد کنه و اون طبق میل خودش بخواد انجام بده. اما وقتی که این تنازع پیش اومد، خدا میگه نزاعت رو به کی مراجعه کن؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. خطاب به ما مؤمنان داره میگه ما که مؤمنیم بریم به سمت الله و رسول الله، دستورات الله، دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم. و میدونیم که خداوند از کسی قبول میکنه در اون دنیا که با قلب سلیم اومده، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، و قلب سلیم این رو قبول میکنه که طبق دستورات الله بیاد کارهاش رو انجام بده در تمام مراحل زندگیش و خصوصا در مسئله مالی که این همه مهمه. من در این جلسه به این قدر اکتفا میکنم و این موضوع رو فعلا تا اینجا میبندیم، و اگر یادتون باشه ما در جلسات گذشته‌ای که در مورد میراث داشتیم یک سری مسائلی مطرح کردیم که در اون آدرسی که زیرنویس میشه میتونید در اختیار داشته باشید. در اون جلسات گفتیم اهمیت مال، گفتیم که چقدر مهمه و چقدر دین بهش اهمیت داده، گفتیم که عمر مال و عمر املاک و وسائل بیشتر از عمر انسانه و باقی میمونه، و اون قشنگی هایی که در دین اسلام وجود داشت رو بیان کردیم و مطرح کردیم و به شما نشون دادیم، و در اونجا اشاره کردیم به مسائلی که چجوری باید اون مال میراثی رو جمع کنیم و چه چیزی جز مال میراث میشه و چه چیزی جز اموال میراث نمیشه، پرداخت بدیهی‌ها و زکات و اون حجه و اون مسائل وصیت، و حتی گفتیم که زمان این که ما به میراث بپردازیم کیه، چه زمانی ما باید بهش برسیم، که در جلسات آینده بازم به این مورد اشاره می کنیم و این مشکلاتی که سر راه ما به وجود میاد برخن از این مسئله هست، اون مشکلات هم مطرح میشه، راه حل داده میشه. و همینطور انواع اموال رو نام بردیم و مراحل تقسیم میراث، اصحاب فروض چه کسانی صاحب فرض هستن و میراث میبرن، و این 6 نفری که گفتیم هیچ وقت از ارث محروم نمیشن: پدر و مادر، دختر و پسر، و شوهر و زن هیچ وقت از ارث محروم نمیشن، و بقیه افراد خانواده و اون طبقاتی که در میراث برای خانواده مطرح کردیم و شکلش رو نشون دادیم. اونجا به این مسائل پرداختیم و همه اینها، اون مسائل خاصی که در احکام میراث بود در مورد جنین و در مورد کسانی که غرق شدند و در مورد مسائلی که حول و حاش این موارد بود، در مورد احکام کلیاتش رو سعی کردیم که همش در اختیار شما بگذاریم. این جلسات و ادامه این جلسات بیشتر در بحث اخلاقیات در برابر مسئله میراث و حل مسئله میراث باشه، بیشتر به اینها میپردازیم که این اخلاقیات هم مؤثره، و اگر ما اینها رو رعایت بکنیم شک نکنیم که اون نزاع و اختلافات خیلی خیلی کمتر میشه و خانواده تقویت میشه و فکر انسان آرام میشه. وقتی که فکر راحت شد، فکر آرام باشه، آرامش داشته باشه در زندگی، بهتر میتونی خدا رو بندگی کنی، بهتر میتونی به وحدانیت الله برسی، بهتر میتونی طاعات و عباداتت رو انجام بدی. موارد زیاد داشتیم که طرف میگه از وقتی که این میراث تقسیم شده من ذهنم درگیره، 20 سال باهاش درگیرم برای این مسئله که اینجوری اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده، داییم این کار کرده، عموم این کار کرده، برادرم مالمو خورده، پدرم اینجوری بوده، و و و این مسائل که هنوز دغدغه داره، و این دغدغه هم هی چون مراجعه میکنه به خانواده‌اش، اون اصحاب، اون افرادم میبینه دوباره اون مسئله براش تازه میشه، تا یک حرفی میزنه دوباره اون مسئله زنده میشه تو قلبش و اون دغدغه و فکر و اون پریشانی احوال داره، تازه نه که خودش بلکه به بچه‌هاش هم سرایت کرده. و خیلی موقع هم پیش میاد ازدواج خانوادگی رخ میده که خیلی مرسومه، اونجا بازم سبب اختلاف بین زن و شوهر میشه به خاطر مسئله میراثی که حالا بین پدرشون بوده و بین پدر بزرگشون بوده یا در اون اقوامشون اتفاق افتاده. این زن و شوهر با هم درگیرن رو مسائلی، حتی تا جایی که به وسیله همین مسائل به طلاق کشیده میشه، بچه های بی سرپرست میشن و خیلی از این مسائل. پس مهمه که ما بدونیم، بفهمیم و چیزی که خدا عز و جل بهش اهمیت داده رو اجرا کنیم، تا این که زندگیمون زندگی آبادی باشه و زندگی آرامی داشته باشیم. سبحان الله، حتی در مال هم اخلاق هست، 100% شک نکنید اخلاق جز زندگیه. همین خودتون اگر تو بازار باشید، میخواید فروشنده رو انتخاب بکنید، فروشنده ای که قیمت ها رو بلده انتخاب میکنید، یا این که نه، میگید قیمت ها که بلده بایدم رفتار خوبی با مشتری داشته باشه، اخلاق و برخوردش خوب باشه، روابط عمومیش بالا باشه، کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟ یا صرف این که فقط قیمت ها رو بفهمه کافیه این رو انتخاب میکنید؟ نه، شک نکنید که دنبال این میرید. کاش این سخنان به گوش مادرانی میرسید که بعد از فوت پدر خانواده دختران را جمع میکنن که ارثشان را به برادرانشان ببخشن. خانواده مادرم متاسفانه برای همین مسئله با هم مشکل دارن. الان 10 سال پدر بزرگم به رحمت الله رفتن، بعضی هاشون به قرآن و حرف الله اهمیت نمیدن. خدا پدر بزرگ شما رو بیامرزه. واقعا اگر از قرآن فاصله بگیریم مشکلاتم فراون میشه، و همینجور این مشکلات اگر حل نشه ادامه میابه و به نسل به نسل فرزندانم منتقل میشه. هرچه که میتونیم هرچه زودتر این مشکل رو حل بکنیم خیلی به نفع ماست و به نفع آینده ماست. تمام تلاشمون رو بکنیم که اولا اینکه مشکل به وجود نیاد، و دوما اینکه مشکل رو هرچه زودتر حل کنیم. من سایت رو چک کردم اما مباحث میراث رو ندیدم. مباحث میراث تو دوره‌های آموزشی، اونجا سایت که باز کردید مجموعه‌های آموزشی داریم و دوره‌های آموزشی. شما دوره‌های آموزشی رو انتخاب بکنید، تو نوار بالا هم هستش. اگه کسانی که با آدرس yakanabod.ir/live اومدن الان میتونن قشنگ مشاهده کنن. اونجا یه 3 تا خط هست میزنی روش، یا اون دوره های آموزشی که بزنید براتون باز میکنه. دوره عزت نفس هست، دوره میراث هست که اونجا، و دوره های دیگر کالا هستش، میتونه اونجا مشاهده کنید. سلام علیکم، اگر میراث بران عملا اختلافی نداشته باشند و حتی برای تقسیم ارث زمین اقدامی انجام ندن، آیا به سهم هر کدام زکات تعلق میگیرد؟ به عبارتی زمینی که مال میراث باشه و سالها تقسیم نشده باشه زکات بهش تعلق میگیره؟ نه، تعلق نمیگیره. ولی دین اسلام نمیخواد که اصلا مال راکد بمونه. به خاطر همین میگه شما اموال رو تو کار بندازید، رشدش بدید، هیچ مالی نباید راکد بمونه. حتی اون طلا که گذاشته میشه زکات بهش میدن تا اینکه کم 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 بشه و از رکود در بیاد، بیاد تو چرخه اجتماع و برای اجتماع و تقویت اون بنیه اقتصادی جامعه کمک کنه، نه اینکه ذخیره بشه. این رو نمیخواد. اگر یه مرد 2 تا زن داشته باشه، اولاد نداره، مالدار هم هست، زمین خونه و ماشین فراوان داره، این مرد فوت میکنه، مادر و برادراش به این زنها چیزی نمیدن، به اینها چقدر ارث میرسه؟ 2 تا زن که داره 1/4 ارث رو میبرن، 1/4 ارث اون مرد رو میبرن، چون فرزند نداره و 1/4 بین این 2 تا زن تقسیم میشه و سهم مادر میشه 1/3 و بقیه برادرانش میبرن. و این که نمیدن باید بدن. اون کسی که هم هست، اون خانومه یا اون خانوم ها، برن حقشون رو بگیرن، این حقشونه و نباید کوتاه بیان که مورد ظلم واقع بشن، و این حق اونهاست، میتونن مطالبه کنن. احسن، این موضوع واقعا کاربردی هست و باعث حفظ محبت و همبستگی در بین فامیل ها میشه. تشکر فراوان. واقعا همینجوره. ممنون از لطف شما. یه سوال داشتم، چرا در بحث میراث پسری که از دنیا رفته قبل از پدرش، فرزندانش از پدر بزرگ هیچ ارثی نمیبرن؟ ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم، ادامه آیه، این آیه تشویق به دلسوزی درباره این یتیمان است. چرا خداوند برایشان سهم تعیین نکرد تا لازم به دلسوزی دیگری نباشد، چون خیلی ها بی توجه به این یتیمان میشوند. واقعا این جوریه، آره، توجه به این یتیمان نمیشه، در صورتی که خیلی توصیه و تأکید شده به ایتام و حتی همین آیه که شما ذکر کردید هم اشاره به این موضوع میکنه. اینم یکی از حکمتاش اینه که اون برادران و یا به قولن مادر بزرگ یا هر کس یا عموهاش مسئولیت نگهداری این فرزندان به عهده دارن، یعنی عمو ولی این فرزندانه و باید حواسش به این فرزندان باشه و نه این که مالی هم نگفته، بلکه در اینجا خیلی تأکید میکنه در همین آیه که مالی هم بهشون بدید، بی توجه به اینها نباشید، که این همون اخلاق میخواد، این همون اخلاقی که باید در میراث رعایت بشه اون نیازه. خداوند به شما خیر دهد. کاش این کلاس ها خیلی زودتر برگزار میشد تا ما با این مسئله بهتر برخورد میکردیم. ما اشتباهاتی کرده ایم و الان چطور میشه جبران کرد؟ راهی هست برای جبران، 100% راهی برای جبران هست. انشاءالله همین اشتباهاتی که پیش میاد و راه حلش سعی میکنیم حالا در دو جلسه اگر که بود و بیشتر نتونستیم باشیم، یک جلسه اون پیشگیری ها رو میگیم و یک جلسه درمان ها رو و راه حل هایی که حالا اگر اتفاقاتی افتاده هم بیان میکنیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.